أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که گفته شد اگر عبادت متجری باطل باشد، لازمه اش بطلان عبادت بسیاری از مردم هست که وارد نماز میشند قبل از تعلم احکام نماز. نماز خصوصیتش اینه که قطعش به نظر مشهور حرامه و تعلم احکامش هم قبل از نماز باید انجام بشه. مثل حج نیست که در همون اثناء حج انسان میتونه مسائل حج رو تعلم کنه. گفته میشه که خب این شخصی که تعلم نکرد مسائل نماز را، شروع کرد در نماز، با این که احتمال میده مبتلا بشه به یک واقعه‌ای که حکمش رو ندونه و نمازش رو باطل بکنه. خود شروع در این نماز مصداق تجریه، مثل طبیبی که قبل از مطالعه کامل مشغول جراحی میشه. حالا اتفاقا هم مورد خاصی پیش نمیاد که حکمش رو ندونه، ولیکن متجری است. چرا اقدام کردی بر عمل جراحی در جایی که هنوز به طور کامل مسائل آن را یاد نگرفته بودی؟ آیا خوف این نبود یک مطلبی پیش بیاد، یک شرایطی پیش بیاد که به جای این که این بیمار رو خوب کنی، این بیمار رو مریضتر و شاید اصلا این بیمار رو از بین ببری؟ حالا اگر اون واقعی که نگرانش بودیم پیش اومد، دیگه بدتر. شما انتخاب میکنید یک راهی را که شاید این راه نه تنها نافع نباشه بلکه مضر باشه. شک میکنید در نماز، در سجده ثانیه تدارک میکنید، شاید این تدارک سجده ثانیه زیاده فلفریزه باشد، چون قاعده تجاوز شاید جاری بشه، چون شما موقعی شک کردی که گفته بودی الحمدلله، داخل شده بودی در جزء مستحب در هنگام تشهد، شاید قاعده تجاوز جاری بشه. شما چجور بنا گذاشتی بر این که من سجده ثانیه رو نیاوردم احتیاطاً سجده ثانیه میارم؟ این اقدام است بر عملی که اگر حرام باشد شما معذور نیستید، چون ترک تعلم کردید، هرچه کردید مقصر بودید، چرا با ترک تعلم مشغول نماز شدید که اینطور خودتون رو گرفتار کردید؟ ما یک جوابی میدادیم، فکر میکردیم این جواب مشکل رو حل میکنه. میگفتیم اصلا قطع فریضه حرام نیست، ما دلیل نداریم که قطع فریضه حرام باشد. چه اشکالی دارد انسان نمازی بخواند بدون تعلم احکام نماز؟ اگر یک حالت فوق العاده ای پیش بیاد نمازش رو قطع کنه، از نو شروع بکنه. دلیل نداریم بر حرمت قطع فریضه. عمده دلیل اجماع منقوله که اعتبار نداره. اگرم خواستید اخذ کنید به این اجماع، قدر متعقنش در جایی است که نماز صحیح باشد واقعا و ظاهرا. این نماز صحیح ظاهری نیست. چرا؟ برای اینکه شاید شما در این نماز کاری بکنید بر خلاف وظیفه. هر کار بکنید تو این نماز ممکنه خلاف وظیفه باشه. سجده ثانیه مشکوکه رو تدارک کنید، شاید خلاف وظیفه باشه، مجزی نباشه. ولذا بعد از نماز باید سوال کنید ببینید به وظیفه عمل کردید یا نه. پس این نماز مجزی نیست ظاهرا، باید بعد از نماز فحص کنید ببینید عملی که انجام دادید درست بوده یا نه. نمازی که مجزی نباشه ظاهرن دلیلی بر حرمت قطعش ما نداریم. یک روایتی بعضی ها بهش استدلال کردن بر حرمت قطع فریضه، این روایت اینه، روایت حریز: اذا رأیت غریما لک قد حرب او غلاما لک قد ابغى فقطع الصلاة واتبع غریمک. روایت به نحو جمله شرطیه فرموده اگر بدهکار خودت رو در اثناء نماز دیدی که فراری بود، اتفاقا در اثناء نماز از جلوی تو رد شد، نماز رو قطع کن، برو به دنبال بدهکار خودت. و این مفهومش اینه که اگر این حالت پیش نیامده بود حق نداری نمازت رو قطع کنی. برخی از آقایان در کتاب مبانی منهاج صالحین به این روایت استدلال کردن بر حرمت قطع فریضه. بعضی ها هم به اون روایتی تمسک کردن که راجع به کثیر الشک هست، که فرمود کثیر الشک اعتنا به شکش نکنه، شیطان را بر خودش مسلط نکنه که موجب قطع نماز بشه. اینم گفته شده معلوم میشه قطع نماز تابع القاء شیطانه. هیچ کدوم از این استدلال ها درست نیست. اما این روایت اخیر راجع به کثیر الشک نمیگه حرام از قطع نماز، کثرت شک از شیطانه. شیطان میخواد انسان رو آزار بده در مقام اطاعت خدا، هی باعث میشه انسان نماز رو بشکنه و آسیب ببینه از نظر روحی، تلخ میشه براش این نماز، ولذا وقت اذان که میشه مثل این که مصیبت برش نازل شده. آدم های وسواس این مطلب رو خوب احساس میکنن، وقت نماز وقت عذاب و مصیبتشونه، به جای اینکه مبتهج بشن از رسیدن وقت نماز که داره میره به ملاقات خدا، داره میره با خدا مناجات بکنه، باید لذت ببره. تازه اول قصه و مصیبتشه، این القاء شیطانه دیگه، ربطی به این نداره که نقض صلات حرام باشد. فوقش میتونه نقض صلات مکروه باشه، دلیل بر حرمت نمیشه، مثل اون روایتی که راجع به وسواس هست که عبدالله ابن سنان میگه به امام علیه السلام تعریف شخصی رو کردم، گفتم رجل مبتلا بالوضوء والصلاة و هو عاقل، حضرت فرمود و ای عقل له و هو یطیع الشیطان. وسوسه، عمل به وسوسه، اطاعت شیطان. خب اطاعت شیطان مگه حرامه؟ خیلی از کارهایی که ما میکنیم، عملهای لغو، مجالس بیفائده، ارتکاب مکروهات، اتلاف وقتها، اینها اطاعت شیطانه. اطاعت رحمان که نیست، ولی دلیلی بر حرمتش نداریم. این که به ما گفتن اطاعت نکنید شیطان را، ارشاده به این که یعنی عصیان خدا نکنید، و الا شیطان یک فرد مجسمی نیست که به ما بگه چه کار بکن چه کار نکن، و در خطابات شرعیه بگن گوش به حرف شیطان ندید. ارشاد به امتثال تکالیف الهیه، اگر واجب است به نحو وجوب، اگر مستحب است به نحو استحباب. اما راجع به اون روایت حریز، هزار ایت غریمن لک قد حرب فقط السلات و اتبع غریمن و اتبع غریمن، اولا سندش ضعیف، چون در برخی از نقلها مرسل است. دو نقل داره، یک نقل به شکل مرسل، یک نقل به شکل مسند. خب ما چه میدونیم؟ شاید اون نقل مرسل صحیح است و واسطه در اون نقل مسند افتاده. حریز امن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام، حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، این دو حدیث که نیست، مطمئن میشیم که یکی از این دو سند درسته. خب حالا احتمالش که نیست که حریز یک بار از امام شنیده مسند نقل کنه، یک بار از راوی مجهول شنیده مرسل نقل کنه، و راوی های بعد از حریز هم مشترکن، یکی هستن، متن حدیث هم یکیست. این محتمل نیست که دو تا حدیث باشه، یک حدیثه.
حدیث
من همشون ثقاتن معمولا
از زوره رو
محمد رو سیستم نرمی کنم. بله، حالا اون رو ارز میکنم. و لذا شاید حریز امن اخبره باشه که میشه مرسل حریز. ممکنه کسی بگه خب مرسلات حریز چه اشکالی داره؟ ما به حساب احتمالات حساب میکنیم، میگیم حریز مشایخش اگر 100 تا باشن یکیشون ثابت نیست وثاقتش، 99 تاشون مثلا سقن. این عددها فرضی است ولی اصل مطلب رو میخوام بیان کنم. خب اکثر روایاتش هم از همون 99 نفر ثقه است، مثل زراره، محمد ابن مسلم. خب شما به حساب احتمالات چند درصد احتمال میدید که این من اخبره همون یک نفر ضعیف باشه که هم از حیث این که در میان صد راوی یک راوی است از صد راویه که 99 تاشون ثقن، و هم از جهت عدد روایاتی که عریض نقل میکنه اکثرا از اون مشایخ ثقات نقل میکنه. خب میشه احتمال این که این شخص همون فرد ضعیف باشه 1/100 یا کمتر، و این احتمال ضعیفه. احتمال ضعیف مانع از حصول اطمینان نمیشه. اطمینان داریم که این مرویون انه مرسل ثقه بوده. خب ما قبلا عرض کردیم این حساب احتمالات رو به این شکل قبول نداریم. بالاخره شما احتمال میدید که این من اخبره همون فرد ضعیف باشد یا احتمال نمیدهید؟ اگر بگید احتمال نمیدهم خلاف وجدان حرف زدید. حداقل ما احتمال میدیم که همون فرد ضعیف باشه. وقتی احتمال هست که فرد ضعیف باشه علم پیدا نمی کنیم به وثاقت این راوی. مثل این میمونه که من احتمال میدم تو این 100 تا مایه من یقین دارم یکی از این 100 مایه مضافه، پس احتمال مضاف بودن مایه اول 1/100، ولی احتمال آب بودنش 99/100. میتونم باهاش وضو بگیرم؟ ابدا وجهی نداره بتونم با این وضو بگیرم. علاوه بر این که خود این که میگه من اخبره، خود این که ارسال گاهی ناشی از ضعف اون مرسلون انه، چون گاهی اینجوره که ناشی از ضعفه، گاهی ناشی از نسیانه. ابن ابی عمر میگه ان رجلن فراموش کرد، اما گاهی ناشی از ضعفه. آدم دوست نداره اسم بعضی ها را ببره، میگه قیله، ازش میپرسن من القائل، میگه حالا بمونه، نمیخواد اسم او رو بیاره. گاهی خود قیله مشعر به ضعف قائله، ان رجلن گاهی ناشی از ضعف اون راوی هست، ولذا خود این رو هم باید در حساب احتمالات بگنجونیم. گاهی یعنی نه لعظمته که نمیگن ان رجلن در روایت دیگه، عظمت روات از زراره و محمد ابن مسلم که بیشتر نبوده که اسمشون رو میآوردن. نه لنسیان راوی بفرمایید، یا حالا خود حریز فراموش کرد یا روات بعدی فراموش کردن، این ممکنه، ولی ممکنه هم هست به خاطر ضعف اوس نمیخواد او رو مطرح کنه.
مثالی هست که نمیده بود
بالاخره انسان گاهی در فقه مطرحه که میگه که وقیل اسم قائل رو نمیاره، بعد اگر حالا این قائل شیخ طوسی باشه میگن آخه درست بود شما راجع به شیخ طوسی تعبیر بکنی وقیل قیلی گفته، الان ترجمه که میکنم میگه قیلی گفته، خود این در فقه اینجوره گاهی مشعر به ضعفه، ولی در روات در روایات نه، ممکنه به خاطر نسیان باشه، اما احتمال این که به خاطر ضعفم باشه هست، اینم باید در نظر بگیریم. خب بله هست مواردی هست اما من اخبره که بعضی ها گفتن این انزراره بوده، انزراره بوده، این مستنسخ ها یه مدار سوادشون نم میکشیده، اون خط قدیمی رو خوب نمیتونستن تشخیص بدن. شما اگر به خط قدیم آشنا باشید، انزراره با امن اخبره در زمانهای خط قدیم اگر براتون می‌نویسن می‌بینید خیلی شبیه همه، شبیه همه، و رضا ممکنه این اشتباه هم رخ داده باشه، ولی به هر حال اینا مجرد احتمالی است که کافی نیست برای اثبات اعتبار این روایت حدیث. علاوه بر این که این روایت حدیث سندش هم خوب باشه، دلالتش ضعیفه، این شرط محقق موضوعه. میگه بابا اگر اذا کنت فی الصلاة و رأیت غریما لک قد هربا فقط الصلاة واتبع غریمک، و شرط محقق موضوعه فقط الصلاة واتبع غریمک، اما مثل این رزقت ولدن فختن ها، شرط محقق موضوعه، ونگهی این جزائش فقط الصلاته، امر به قطع صلات در مقام استعمال ولو به دایی توهم حضر، ولی امر به قطع صلات این مفهومش میشه اذا لم تر غریمک فلا اقول لک اقطع الصلات، مفهومش این میشه دیگه، نه فلا تقطع الصلات، فقط الصلات مفهومش میشه که فینتف الامر به قطع الصلات ولو امر در مقام توهم هست، امر در مقام رفع هست که ظهور در وجوب ندارد، ولیکن لسان لسان امره. اگر در حالی که غریمت رو ندیدی بودی نماز میخوندی غریمت رو ندیدی، من بهت نمیگم اقطع الصلات، شاید از ما میگه قطع الصلات مکروهه، من بهت نمیگم اقطع الصلات. حالا اینا اصلا مماشات با قومه، و الا ما که حسابمون حالا به یه تعبیر پاکه، به یه تعبیر اونقدر حسابمون خرابه که این نیازی به این حرفا نداریم، ما اصلا مفهوم جمله شرطیه رو به طور مطلق قبول نداریم، فل جمله میفهمیم که اگر این شرط منتفی بود، فل جمله میفهمیم بعضی جاها قطع نماز حرامه، اما نه مطلقا حرام باشه، ما مفهوم مطلق رو در جمله شرطیه قبول نداریم. اذا شربت السم تموت، بله معلوم میشه اگر شرب سم نکردی فل جمله زنده میمونی، اما نه اینکه مفهوم مطلق داشته باشه که اذا لم تشتبستم فلا تموت ولو ضربت السیف علی رأسک. ما قواعد اصولی رو این همه زحمت کشیدیم، اون وقت هم مقام بحث اصوله. شما میگید قواعد اصولیه رو دور بکنیم، عرض شود خدمتتون که بگذاریم. ما اینجور جواب میدادیم، میگفتیم ما دلیلی بر حرمت قطع فریضه نداریم. آی سیستانی هم فرمودن در نماز اگه شک کردی در رکعات میتونی نماز رو قطع کنی، بلکن. البته ایشون توصیه نمی کنه نماز رو قطع کنی، میگه میتونی قطع کنی، یک نماز از نو بخونی. شکیات مثلا لازم نیست یاد بگیری، هر وقت شک کردی قطع کن نماز رو از نو نماز بخون. چراگاهی زیغه وقته، اون وقت کار مشکل میشه، اما در سعه وقت نه. شما که در زیغه وقت هاشا و کلا که نمازتون رو بذارید آخر من، نماز رو در سعه وقت میکنید. خب شکیات رو برای چی برم یاد بگیرم؟ قطع میکنم نماز رو، یه بار دیگه نماز میخونم اگه مبتلا شدم بشن. خب این حرفا به درد این جا میخوره یا نه؟ نه به درد این جا نمیخوره، برای که بحث ما در جاهل مقصره. جاهل مقصر احتمال که میده قطع نماز حرام باشه، احتیاط واجب که شنیده که قطع نماز حرامه، فتوای مشهور رو که شنیده قطع نماز حرامه. بله اگه تو این مسئله بیاد مقلد های سیستانی بشه که قطع نماز لحاجت عرفیه حرام نیست، خب این مسئله رو یاد بگیره دیگه تجری نکرده. اما همین مسئله هم خیلی ها نمیدونن، یا مقلد کسی هم که قطع نماز رو حرام میدونه، احتیاط واجب میکنه. خب اینو باید چه کرد؟ این جوابم که مشکل گشا نبود. ما آخرین جوابی که به ذهنمون میاد به برکت روایات اهل بیت اینه، میگیم در یک روایتی در حج یک بدبختی رجل اعجمی جمع مالاً آمد حج مسجد و شجره، فاحرم فی ثیابه. احرم فی ثیابه، تو همون لباس گفت لبیک. اصحاب ابو حنیفه ریختن رو سرش، گفتن علیک کفارت و بدنه والحج من قابل. اون وقت لباسهات رو هم باید بشکافن از پاد در بیارن. امام صادق علیه السلام در اونجا تشریف داشتن در مسجد شجره، عبدالصمد بشیر میگه آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، امام فرمود اشکالی نداره، حجت صحیحه، حج من قابلم برات لازم نیست، کفاره هم لازم نیست بدی، چون ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. لباسات هم لازم نیست بشکافن از پاد در بیارن، چون قبل از احرام این لباس ها رو پوشیدی یا به هر حال جاهل بودی، لباس ها رو به طور معمولی از سرت در بیار، مشکلی نیست. خب به امام صادق عرض میکنیم یبن رسول الله جعلنا فداک، این آقا با این لبیکش تجری کرد یا نکرد؟ احرام در لباس های مخیط، این علت تامه حرامه. چرا؟ و اینکه تا گفتی لبیک میشی محرم و لابس مخیط هم که هستی، خب شما باید قبل از لبیک لباس های مخیط رو از بدن در بیاری، لباس های احرام بپوشی، بعد تلبیه بگی. خب این تلبیت میشه علت تامه حرام، از ابرز مصادیق تجری دیگه. و اما حالا این، پس این عملش علت تامه حرام بود، تجری بود، ولی امام فرمود حجت صحیحه، تلبیت صحیحه. شما میگید از کجا معلوم که این جاهل مقصر بود؟ بگم از کجا. تو روایت داره ولم یسأل احدا، اصلا از هیچ کس نپرسید که من در حج باید چه بکنم. این جاهل مقصره دیگه. آقا یک اعجمی از لباس احرام پوشیدن اطلاع نداره، از هیچ کس هم سوال نکرده. اگر این آقا جاهل مقصر نیست، پس کی جاهل مقصره؟ ولم یسأل احدا، جاهل مقصره دیگه. قدر متقن اینه که جاهل مقصره. حضرت ترک استفسار کرد، نفرمود اکنت مقصرن ام قاصرا، ترک استفسار هم است، بلکه قدر متقن اینه که این آقا مقصر بود. این معلوم میشه که اینقدر سختگیری ها درست نیست. خب دیگه نمازی که این آقای تارک تعلم میخونه که دیگه بدتر از احرامی که این اعجمی بد که نیست، علت تامه حرام رو مرتکب شد. توجیهی که ما در اون بحث کردیم اینه، گفتیم این احرام علت تامه حرام به اون معنا نبود. این شخص همین که لباس‌های مخیط رو در نیاورد، ترک نزع مخیط الا زمان الاحرام، این مبغوض بود، اما احرامش مبغوض نبود. در ما نحن فی هم میگیم، میگیم ترک تعلم قبل از نماز تجری بود، اما ضد آن که الله اکبر گفتن در این نماز تجری نیست. یا اختیار احد و طرف الاحتمال، مثلا اختیار سجده ثانیه احتیاطاً، این مصداق تجری نیست. مصداق تجری همون ترک تعلم است الا اندخل فی الصلاه. و اگر هم فی نفسکم شبهتون فی نفس شیئان، بگید آقا با اون مثال جرایی که زدی، اون مثال جرا هرچی به خودمون میخواییم بقبولونیم که با خود این عمل جراحی تجری نکرده، نمیتونیم قبول کنیم. واسه آدم تو ذهنش میاد با همین عمل جراحی این تجری کرده، این حرف تو صناعتیه، عرفی نیست. عرف میگه همین شروع به عمل جراحی از این شخصی که جراحیست که تعلم نکرد احکام جراحی را در این مورد، خود این شروع در جراحی تجریست. میگیم خب حالا برفرض شما اصرار بکنید به این مطلب، از صحیحه عبدالصمد ابن بشیر فهمیدیم این مقدار مخل به عبادیت عبادت نیست، اینو فهمید، این مقدار مخل نیست. در روایت امام این مقدار رو مانع از صحت عبادت ندونستن و لذا مطلب با این شکل صاف میشه، کلام واقع میشه در حرمت تجری. حرمت تجری چهار دلیل برش اقامه شده که ما این چهار دلیل رو میگیم. دلیل اول، ای کاش نمیگفتن، اتلاف وقت. ولی حالا چه کنیم، گفتن ما هم میگیم. مرحوم نائینی تمسک کرده، یعنی نقل کرده از بعضی، گفته اینها گفتن خود خطاب لا تشرب الخمر به برهان عقلی معناش اینه، لا ترد ما تقطع به انه شرب الخمر. آقا لا تشرب الخمر چجور شد معناش این شد؟ میگن برهان داریم، برهان میگه مشروب نخور یعنی اراده نکن کاری رو انجام بدی که قصد داری شرب خمره، ولو واقعا شرب خمر نباشه. چه برهانی داریم؟ گفتن آقا بگذارید براتون بگیم. تکلیف برای ایجاد اراده نحو الفعل در تکلیف وجوبی و در تکلیف تحریمی برای زجر از تحقق اراده نحو حرامه. برای چی مولا میگه لا تشرب الخمر؟ لا تشرب الخمر میخواد شما اراده نکنی شرب خمر. هدف از تکلیف اینه دیگه، هدف از تکلیف وجوبی انقضاء اراده نحو الواجبه، هدف از تکلیف تحریمی انزجار از اراده حرام هست. خب پس متعلق تکلیف شد اراده. لا تشرب الخمر یعنی لا ترد. خب این یک مقدمه که لا تشرب رو کردن لا ترد، تا اینجاش درست شد. ولی خب باید بگذارید کلامشون منعقد بشه. اینا میگن خب اراده به وجود واقعی اشیا که تعلق نمیگیره. شما ممکنه آب اینجا باشه ولی از تشنگی ساعتها رنج ببری. چرا؟ برای اینکه خبر نداری از وجود آب. پس اونی که منشأ اراده شرب ماه، علم به ماه، ولو علم غیر مصیب که ازش تعبیر میکنن به جهل مرکب. آیه چی میفرماد؟ الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. انسان به سراغ سراب میره چون تخیل میکنه که او آبه. خب پس اراده تعلق نمیگیره به واقع شرب الخمر، اراده تعلق میگیره به ما یقطع، صورت علمیه شرب خمر، ما یقطع به انه شرب الخمر. پس شد لا ترد که روشن شد. چرا گفتیم لا ترد؟ متعلق نه اراده است، متعلق اراده هم وجود ذهنی شرب الخمره، چون اراده به واقع تعلق نمیگیره بدون علم به آن. میشه لا تورد، حالا ما تقطع به انه شرب الخمر، یا لا تورد شرب ما تقطع به انه خمر. حالا برای سهولت مطلب تعبیر میکنن میگن لا تورد شرب ما تقطع به انه خمر. وقتی اینجور شد بعد میگن خب حالا دو مرحله رو گذروندید تا رسیدید به لا تورد شرب ما تقطع به انه خمر. اگر مصیب بودن قتل رو بخوان قید این متعلق قرار بدن، بگن لا تورد شرب ما تقطع به انه خمر قطعا مطابقا للواقع، تا بخوان تجری را که قطع مخالف واقع خارج کنن، این معناش اینه که در متعلق تکلیف یک امری را که غیر اختیاریه اخذ کنن، بگن شما این امر غیر اختیاری رو یا باید انجام بدی در واجب یا باید انجام ندی در حرام. مثلا در اکرم العالم باید بگن اراده بکن اکرام من تقطع به انه عالمون ولیکن قطعک مصیبا، و باید قطع تو مصیب باشد به واقع. آقا مگه قطع من مصیب بودنش به واقع دست منه؟ و من تلاش خودم رو کردم، قطع مصیب به واقع نبود، در اختیار من نیست. اکرم العالم اگر بشه ارد اکرام من تقطع به انه عالمون قطعا مصیبا، معنیش اینه که ولیکن قطعک مصیبا، امر میکنه که قطع تو باید مصیب باشه، این امر به غیر اختیاریه. نهیم همینجور اگر بگه که لا تورد شرب ما تقطع انه خمرون قطعا مصیبا، خب معنیش که نهی میکنه از مصیب بودن قطع. خب نهی از مصیب بودن قطع نهی از امر غیر اختیاریه، در اختیار ما نیست که بخوان اینو متعلق تکلیف قرار بدن، پس باید مطلق باشه. لا تورد ما تقطع به انه، لا تورد شرب ما تقطع به انه خمر مطلقا، سواء قد کان القطع مصیبا ام مخطئا. خب معنیش اینه که پس تجری حرامه، چون در تجری ما اراده کردیم شرب ما نقطع انه خمر ولو قطعمون مخطئه. این محسن این استدلال که ای کاش از این استدلال ها وارد اصول نمی کردن و همه رو از این مطالب راحت می کردن. ببینیم البته جوابهاش بحث فنی داره، محترمانه چون جواب دادن بحثای فنی مطرح کردن که از می کنن.